بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و مولانا و حبیب قلوبنا ابوالقاسم محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. قرآن کریم صفحه 487، سوره مبارکه شورا، آیه 36 به بعد. فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا وما عند الله خیر و ابقا للذین آمنوا وعلى ربهم يتوکلون والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش و اذا ما غضبوا هم یغفرون والذین استجابوا لربهم و اقاموا الصلاة و امرهم شورا بینهم و مما رزقناهم ينفقون والذین اذا اصابهم البغی هم ینتصرون و جزاء سیئة سیئة مثلها فمن عفا و اصلح فأجره على الله انه لا يحب الظالمين. خب در آیه 36 می‌فرماید اون چه داده شدید در این دنیا، اینا بهره دنیایی شماست، اما اون چه نزد خداست اون بهتره، باقیه. خب اون چه نزد خداست چیه؟ برای چه کسانیست؟ للذین آمنو، برای کسانیست که ایمان آوردن و چند تو کار کردن، میشمارد کارایی که کردن. یک، و علی ربهم یتوکلون، بر خدا توکل میکنن، مطیع امر خدا، تسلیم خدا، راضین به رضای خدا، هر چه خدا امر کرد عمل میکنن، هر چه خدا نهی کرد انجام نمیدهد. اون چه خدا برایشون روزی رسان به اون راضی و خوشنود و شاکرن، اون چه به اونها نرسید اون را مصلحت الهی میدانن و صابرن. والذین یجتنبون کبائر الاثم، از گناهان بزرگ اجتناب میکنند. هر گناهی بزرگه، نافرمانی خدا بزرگه، نافرمانی خدا بزرگه. نقل میکنند یکی از سلاطین یه غلام داشت، این غلام رو بهش وزارت داد، وزیر شد و خیلی او رو بالا برد و حرمت براش داشت، دوستش می داشت. دیگر وزرا و افراد درباری به او حسد ورزیدند و پیش این سلطان سعایت او رو می کردن، بدی او رو می گفتن. آخه یه غلامی بود، شما او رو به مقام وزارت رساندی و این همه هم از او تجلیل میکنی، او رو بالا بالا، چه خبره؟ گفت باش. یه روز همه وزرا رو دعوت گرفت، اون وزیر رو هم که غلامی بود قبلا، او رو هم گفت اومد. یه نگین انگشتر داشت، خیلی قیمتی بود. دستور داد یه سنگ و یه چکش بیارن. یه سنگ و یه چکش آوردن. به وزیر اول گفت این انگشتر من رو بگذار روی این سنگ، با این چکش بزن خوردش کن. گفت قربان، این انگشتر شما قیمتی، من این کار رو انجام دادم. گفت بده به اون یکی. داد وزیر دوم، اونم همین. رفت تا آخر هیچ کدام نشکستن. اون غلام که وزیر شده بود صداش زد، گفت بیا جلو. اومد گفت که این انگشتر رو بگذار روی سنگ، با این چکش بزن خوردش کن. معطلش نکرد، انگشتر رو گذاشت روی سنگ، با چکش محکم زد، خاکش کرد. همه برگشتن گفتن انگشتر سلطان قیمتی بود. هیچ کدام از وزرا حالا فکر میکردن این رو خیلی لوش میدن، خرابش میکنن اینو، و هیچ کدام حاضر نشدن بشکنن. تو شکستی، تو انگشتر سلطان رو شکست. سلطان به او گفت که خودت جوابشونو میدی یا من جواب بدم؟ گفت خودم جواب میدم. گفت جواب بده. گفت همه شماها فرمان سلطان رو شکستید، من به فرمان سلطان انگشتر سلطان رو شکستم. کدوم شکست مهمتره؟ شما همه فرمان سلطان رو شکستید. گناه کوچکشم فرمان خدا رو شکستن است. کوچکشم بزرگه. ما در روایات زیاد داریم فرمودن گناه کوچک رو کوچک مشمارید، کوچک مشمارید. گناه نافرمانی خداست. تجربی بهش میگن، اصطلاح طلبی میگن تجری، یعنی جرأت پیدا کردی نافرمانی کنی در برابر خالقت. خب والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، از کارهای زشت پرهیز میکنن، کار زشت نمیکنن. و اذا ما غضبوا هم یغفرون. این ما اینجا زائده است برای تأکیده، یعنی اذا غضبوا اون وقت هم برای تأکیده. دو تأکید در این جمله هست، یعنی حتما این طورن، وقتی غضب کردن میبخشن. خواهر و برادر، بچه های من، سر و پشتری با هم دعواشون شد، زدن به تیپ هم، بعد از لحظاتی آروم گرفتن به بزرگه گفتم ببخش. گفت نمیشه. گفتم ببخش. گفت نمیشه. گفتم ببخش. گفت بابا نمیشه. گفتم نفست چی؟ گفت یعنیشه. گفتم این هوای نفسته که میگه نمیشه، خودت رو بساز، پا بذار رو نفسه. بگو نفس من تو رو میکشم، میبخشم. با نفست مبارزه کن. انتقام گرفتن در هنگام قدرت هنر نیست. هنر اینه که حالا که میتونی انتقام بگیری ببخشی، مخصوصا وقتی غضب داری. غضب امیرالمومنین علیه السلام فرمود الغضب اوله جنون و آخره ندم. غضب اولش پشیمانی، اولش دیوانگیه و آخرش پشیمانی. غضب اولش دیوانگی است و آخرش پشیمانی. همه ما الان در حالت عادی یه مرور بکنیم از اول عمرمون تا حالا، هر وقت اعمال خشم کردیم بعد پشیمان شدیم، الان پشیمان. ای کاش من اون روز با بچه، با زن، با هر کسی این جور رفتار نمی‌کردم، مخصوصا اگر از حد بگذرد، چه در کلام چه در ضرب. اگه از حد بگذرد که ظلمه. شما شدی متعدی. تو قصاص ما در احکام فقه در قصاص داریم که کسی که قصاص میکند حق ندارد ذره بیشتر قصاص بکند، به همون اندازه حق دارد قصاص کند، ولی اگر ببخشد خیلی کار بزرگی کرده است. روایت عجیبی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست. اللهم صل علی محمد و آل محمد. می‌فرماید فردای قیامت یه منادی ندا می‌کند. ندا یعنی بلند فریاد می‌زند در صحرای محشر. ملک، ملکی، فرشته‌ای فریاد می‌زند که صدایش به گوش تمام خلایق میرسد. منادی ندا میدهد، میگد کی اجرش با خداست؟ هر که اجرش با خداست بیاد جلو، بی حساب برد بهشت. این میزان و حساب کتاب ندارد، بی حساب برد بهشت. کی اجرش با خداست؟ اون وقت خلایق به اون ملک میگن کی اجرش با خداست؟ ملک میگوید هر که دیگران رو بخشیده است. هر که دیگران رو بخشیده است اجرش با خداست. اون وقت هر که دیگران رو بخشیده میاد جلو، میگن بی حساب تو اجرت با خداست، بی حساب برو بهش، بی حساب میره بهش. اجره علی الله. در عفو لذتی است که در انتقام نیست. خشممون رو بخوریم. امام موسی بن جعفر علیه السلام شاید توی امامان، حالا اگر نگویم بیشتر از همه امامان، ولی به طور ویژه 14 سال زندان تو زندانهای نمناک و تاریک و با شکنجه و اعمال شاقه، سخت، خیلی سخت گذشت بر امام موسی بن جعفر علیه السلام. اون وقت تو روایات مکرر آمده است که امام موسی بن جعفر علیه السلام در مقابل یک دشمنان که آنقدر او را اذیت و آزار کردند، کظم غیظ میکرد، خشم خودش را فرو میخورد، تحمل میکرد، خشم میخورد. از این جهت لقب کاظم به خود گرفت. کظم غیظ خیلی مرد میخواد. امام باقر علیه السلام، باز روایت کوتاه ولی خیلی ناب روایت ناب نابی دارد. امام باقر علیه السلام میفرماد من ملکه، کسی که سه تا نفسش را مالک بشود، یعنی کنترل کند، سه تا نفسش رو کنترل کند، خودش رو کنترل کند. یکی شهوتش رو اذا رغبه یعنی شهوت، یعنی میل باطنی، وقتی که هوای نفسش به چیزی میل میکنه، اینو میخوام، میل میکنه، این خودشو کنترل کنه. حلالش مانعی نداره، در راه حرام خودش رو کنترل. دو، اذا رهبه مصداقش امامه. امام گفت والله به عمرم هیچگاه نترسیدم. امام در برابر اون شاه قدرت من ایستاد، من در برابر همه دنیا ایستاد، در برابر همه دنیا ایستاد، گفت والله به عمرم هیچگاه نترسیدم. یعنی نترسد، خودش رو کنترل کند، نترس. جای امر به معروف نترس، جای نهی از منکر نترس، جای جهاد جنگ میدان جنگ نترس. شهامت، شجاعت، مردانگی داشته باش، نترس. جایی که باید حرف حق رو بگی بگو، حد چه میخواد بشه، حق رو بگو. امام یه موقعی فرمود تقیه حرام است ولو بلغ ما بلغ، یعنی هر چه باد آباد، هر چه پیش بیاد، امروز تقیه حرام است. اذا رهب و اذا غضب، یعنی هنگامی که غضب میکنه، فرمود این میره بهشت. یه بار دیگه حدیث رو بگم، امام باقر علیه السلام میفرماد اگر انسان در سه حالت خودش رو کنترل بکند، اذا رغبه یعنی هنگام شهوت، و اذا رهبه یعنی هنگام ترس، و اذا غضبه و هنگامی که غضبناک میشه، خودش رو کنترل کند، میره بهش. و اذا ما غضبو هم یغفرون. یه بار دیگه من این نکته رو عرض میکنم که ما اینجا اذا ما غضبو زائده است، او هم باز برای تأکیده. این دو تا تأکید در این جمله است، یعنی اذا غضبو وقتی غضب میکنن حتما میبخشن، یعنی اعمال خشم نکنه، اعمال غضب نکنه. بچه رو میخوایی تربیت بکنی در حال خشم و غضب تربیت نکن، بزن از خونه بیرون. لازم به تربیت هست در حالت عادی، وقتی که هیچ خشمی نداری، یعنی دلتو نمیخوایی خالی کنی. خیلی مرد میخواد. والذین استجابوا لربهم، و کسانی که دعوت پروردگارشون رو اجابت میکنن، خدا میفرماد ایمان بیارید، چشم، اقیم و صلات، چشم، روزه بگیرید، چشم، زکات بدید، چشم، جبهه برید، چشم، هرچه خدا هم میکنه اجابت میکنن، چشم، و اقام و صلات، نماز رو برپا میدارن. تو اقام الصلات خیلی حرف زده اند. در تفسیر مجمع البیان مرحوم طبرسی می‌فرماید اقامه صلات مداومت بر نمازه، مداومت در نماز در اوقاتش. این دوتا کلمه رو ایشون تو تفسیر اقامه نماز میگه. مداومت در نماز به وقتش، یعنی اول وقت. توی کتابی خوندم که یه وقتی مؤمنین این گونه بودن که بزاز پارچه رو باز کرده بود، متر کرده بود، میخواست قیچی بگذارد ببرد، صدا ما از ذهن بلند میشد، قیچی رو رها میکرد، پارچه رو رها میکرد، میرفت نمازش رو میخوند، گفت بعد نماز بیا پارچه رو میبرم ببینم. آهن رو سرخ کرده بود تو کوره، گذاشته بود رو سندان، چکش رو برده بود بالا بزند رو آهن سرخ شده، صدای مسجد بلند میشد الله اکبر، چکش رو نمیزد روی آهن سرخ شده، میگذاشت کنار، میرفت نماز، بعد میومد کار رو ادامه میداد. شهید رجایی ما تو همین استانداری اصفهان اومده بود، رئیس جمهور بود، داشت سخنرانی میکرد تو استانداری، یه وقت نگاه ساعتش کرد وسط سخنرانی، گفت که الان منادی خدا مرا دعوت کرده به مهمانی، میریم نماز میخونیم بعد میایم سخنرانی رو ادامه میدیم. کدوم رئیس جمهورمون حالا این کارو کرده؟ شهید رجایی این کارو کرد. اقام الصلاة. نکته دیگر، و امرهم شورا بینهم، به عقل خودشون مغرور نیستن، از عقل دیگران هم استفاده میکنن. آقا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، عقل کل بود، تردیدی در این نبود که عقل پیغمبر اکرم قابل با مقایسه با عقل دیگران نبود، به وحی هم متصل بود، هرگاه اراده میکرد جبرئیل میومد راهنماییش میکرد از جانب خدا، یا اصلا از طرف خدا مستقیما به او الهام میشد، وحی میشد. اما پیغمبر اکرم تو جنگ احد اصحاب رو جمع کرد، مشورت کرد. تو جنگ خندق اصحاب رو جمع کرد، مشورت کرد. سلمان فارسی پیشنهاد خندق رو داد، پیغمبر پذیرفت، خندق کند. و امرهم شورا بینهم، کارا رو با مشورت انجام میدن. اهل سنت یک اشتباه بزرگی اینجا کردن، تو تفاسیرشون هست، اون اشتباه بزرگ اینه که در جعل احکام میگن امرهم شورا بینهم، یعنی ما میشینیم با هم علما مشورت میکنیم، یه حکم خدا رو تغییر میدیم. امروز مصلحت اینجوریه، این اشتباه بسیار بزرگیه. این امرهم شورا بینهم نه معنیش اینه که شما بیاید قانون بگذارید در برابر قانون خدا، این معنیش اینه که در اجراع قانون خدا مشورت کنید چجوری این قانون رو چجوری عمل کنید، این امر خدا رو چجوری عمل کنید، این زکات رو چگونه پیاده کنید، این جهاد رو چگونه پیاده کنید، این نماز جماعت و جمعه رو چگونه پیاده کنید، این داستان امر به معروف و نهی از منکر رو چگونه پیاده کنیم، نه اینکه آیا بکنیم یا نکنیم. یه وقتی تو دانشگاه یه دانشجوی یه میکروفون برداشته بود با یه دوربین تاب میخورد بین دانشجوها، میگفت که حجاب آری یا نه، گفتم این کار غلطه، شما نگو حجاب آری یا نه، شما بگو که حجاب امر خداست، پیاده کردن آن را چگونه، امر خدا را چگونه پیاده بکنیم. تو بحث مشورت خودم مطلب داریم انشاءالله جلسات بعد عرض خواهیم کرد. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. پروردگارا توفیق خوندن قرآن، تدبر در قرآن، فهم قرآن، عمل به قرآن رو به ما عنایت بفرما. ما رو با قرآن و مفسران قرآن ائمه اطهار علیهم السلام محشور بگردان. از شفاعت این دو سر پیغمبر اکرم ما رو بهره مند بگردان، به جاه محمد و آله. Thank you.